بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر سوره بقره جلسه 3 تاریخ 18/7/97.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المولانا ومقتدانا الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام، ثلاث منجيات للمؤمن: كف لسانه عن الناس، و اغتیابهم و اشغاله نفسه بما ينفعه بآخرته و دنیا، و طول البقاء على خطیئته. روز چهارشنبه است و طبق معمول تذکری اخلاقی با الهام از کلمات نورانی اهل بیت عصمت و طهارت، ما امروز دو تا روایت در نظر گرفتیم. یکی از کلمات نورانی امام سجاد زین العابدینه و روایت دوم هم از وجود مقدس امام صادق علیه السلام. توجه کردن به رهنمودهای امامان ما میتونه راهگشای زندگی ما باشه. وجود مقدس امام سجاد می فرماید که سه چیز برای مؤمن نجات بخشه و می تواند برای مؤمن زمینه سعادت، زمینه خوشبختی و در نهایت زمینه رسیدن به فوز بزرگ الهی را فراهم کند. اولین نکته ای که امام بهش اشاره می کنند این است که بازداشتن زبان هست از مردم، یعنی انسان خودشو مشغول نکند به عیب‌جویی از دیگران، غیبت دیگران، بدگویی از دیگران. کف و لسانه عن الناس، انسان زبانشو نسبت به مردم باز دارد. سلام علیکم. یکی از مشکلات امروز جامعه ما که به خوبی مشاهده میکنید این است که زبان امروز یک عاملی شده برای پرداختن به مردم و دیگران. حالا روایت دوم تکمیل میکند این سخن را: جستجو کردن در زندگی دیگران، در رفتار دیگران، در زندگی خصوصی دیگران. و اگر انسان بتواند حفظ کند زبانش را، در روایتی از رسول گرامی اسلام می فرماید خدا رحمت کند کسی را که حفظ لسانه، زبانش را بتواند کنترل کند. این زبان بارها در همین محضر دوستان عرض کرده، این زبان انسان را به اوج کمال میرساند و گاهی این زبان انسان را به حضیض ذلت میکشاند. خیلی مراقبت کنیم، هممون گوینده شنونده، این زبان را کمی کنترل کنیم. به جای حرف از این حرف از اون به ذکر بپردازیم، به مطالعه بپردازیم، به وضع خودمون بپردازیم، به عیوب خودمون بپردازیم، تأملی در آیات آفاقی حق، آیات انفسی حق داشته باشیم. اگر تو این 24 ساعت ما 10-12 ساعتش رو اختصاص بدیم به سخن درباره این، سخن درباره اون. حضرت می‌فرماید این انسان را به هلاکت می‌اندازد. اگه می‌خواید نجات پیدا کنید، ثلاث منجیات للمؤمن، یکی کف و لسانه عن الناس، دو واغتیابهم، غیبت کردن یعنی کف و اغتیابهم، یا بر سر همون لسان که کف در آمده کف و اغتیابهم، یعنی از غیبت اونها صرف نظر کردن. عرض شد خدمت شما به این که انسان غیبت نکنه، صرف نظر کنه از غیبت، و اشغاله نفسه بما ينفعه لآخرته و دنیا. کف و لسانی عن الناس و اغتیابهم یکی حساب کنیم، و اشغاله نفسه بما ينفعه لآخرته و دنیا را دومی حساب کنیم، یعنی خودشو وادار کند به چیزی که به حال خودش نفع دارد، حالا نفع دنیایی دارد یا نفع آخروی، یعنی ادامه اون هست، به مردم نپردازد، غیبت مردم نکند و مشغول باشد به خودش، اون چه که مصلحت دنیا و آخرت اوست. اینم راه دوم برای نجات. اینقدر مسیر آینده ما به آخرت دوستان خیلی سخته، خیلی سخته. با عالم بودنمون نبادیم فکر نکنیم که حالا که عالمیم در خونده حوزه ایم اونجا دیگه خیالمون راحته. بارها گفتم ما را گاهی ممکنه نگه بدارن و مردم عامی حساب کنن که ما مونده ایم که از اونها شفاعت کنیم، در صورتی که این چنین نیست. ما را نگه داشتن، فلا عملت، تو که میدانستی چرا عمل نکردی. بنابراین تو این دنیا به خودمون بپردازیم، یه دنیای سالم، یه آخرت سالم. و سومین راه برای نجات این است که و طول البکا علی خطیته. اگه فرصتی پیدا کردید، حضرت می فرماید که یکی از راه ها بسیار گریستن بر گناهان خیشه. ما که اینجا الان نشستیم، نامه عملمون خالی از گناه نیست. انسان نیمه شبی پیدا کند، خلوتی با خدا پیدا کند، توجهی پیدا کند، حال خوشی پیدا کند، نیمه شب از خواب برخیزید، گوشه خلوتی پیدا کنید، مناجاتی از مناجاتهای خمسه عشر بخوانید، دعاهای وارده بخوانید، با خدا خلوت کنید، رسماً با خدا صحبت کنید. این گناهانی که ما در روز مرتکب میشویم، یه بخشی را با این عشق نیمه شبمون، ما من قطرتن احب الالله من قطرتین، دو تا قطره پیش خدا ارزشمند است. قطرت و دم فی سبیل الله، اون قطره خونی که شهید ما در راه خدا عرض شود خدمتون میدهد، و قطره دیگری هم هست که در دل شب از خوف خدا انسان از چشمانش جاری میشود. قطرت و دم فی سبیل الله و قطرت من دموع عین فی سواد اللیل من خشیت الله. قطرت و دموع عین فی سواد اللیل من خشیت الله، این دوتا خیلی ارزشمنده. نگاه کنید، عشق چشم در دل شب را امام باقر علیه السلام همسان با قطره شهید، خون شهید حساب کرد. چقدر عظمت داره این مسئله، توجه به خدا. این روایت اول در تحف العقول ذیل کلمات نورانی امام سجاد ذیل العابدین. روایت دومم دیگه خیلی صریحه، میفرماید اذا رأیتم العبد، اگه همطور در بین دوستانتون، در بین رفقاتون ملاحظه کردید، یتفقد الذنوب من الناس، دنبال عیب پیدا کردن از مردمه، تو فضای مجازی علیه این علیه اون، تو خونه علیه این علیه اون، تو خیابون علیه این علیه اون. یتفقد الذنوب یعنی بنده ای که گناهان مردم میپردازد، جستجو میکنه. تا زور کارش همینه، زید چند تا مشکل دارد، عمرو چند تا مشکل دارد، اون چند تا مشکل دارد و گناه خودش رو فراموش میکنه. گویا خودش دیگه قدیسه به تمام معنا، هیچ مشکلی نداره، مشکلات همش مال این و اون هست. میگه کسانی که به گناهان دیگران میپردازد و نسبت به گناهان خودشون فراموش میکنن، بیتوجهی میکنن، اینا دچار مکر شدن، یعنی خودشونو باختن و توجه ندارن که بابا شغل شد برای شما که این همه جستجو در حال دیگران و بدون توجه به خودت. یه سری هم به خونه خودت بزن، یه سری هم به حالات روحی خودت بزن، یه سری هم به گناهانی که خودت در روز انجام میدی بزن. همه را پرداختن به دیگران، حضرت می فرماید قد مکربه، این مورد مکر قرار گرفته، یعنی به تعبیر روشنتر در اون چی که نباید قرار بگیرد قرار گرفته است. اذا رأیتم العبد یتفقد الذنوب من الناس ناسیا بذنبه فاعلموا انه قد مکربه. انشاءالله امیدواریم که به وظایفمون توجه کنیم، به رفتارمون توجه کنیم، به شرایط جامعهمون توجه کنیم، به مشکلات جامعهمون توجه کنیم، به نارسایی‌های جامعهمون. یعنی اگر هم فکری داریم، نگاهی داریم، نگاهمون کلان باشه نسبت به شرایط جامعه اسلامی، شرایط امت اسلامی، نگرانی‌هایی که در میان جامعهمون هست، یه نگاه بلند و کلان. این میتونه برای همه ما انشاءالله کارساز باشه و نتیجه بخش باشه انشاءالله. هر دو در طرف العقول انشاءالله که دوستان فاضل من مراجعه خواهند کرد. هرچند محضر شما آیه را من یه بار دیگه تکرار کنم، محضر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتهم، ان الذين امنوا والذين هادوا و النصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر و عمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یه اشاره اون روز کردم، گفتم یکی از سوالات مهمی که در اینجا مطرحه سوء استفاده است که عده‌ای از این آیه کردن، و این است که بعضی این آیه را دستاویزی قرار دادن برای افکار نادرست خودشون، به این معنا که گفتن خداوند در این آیه شریفه آمده پیروان ادیان اسلام را، پیروان یهود را، پیروان مسیح را، صابئین را در کنار هم مطرح کرده. به قول اون بنده خدا، عیسی به دین خود، موسی به دین خود. یعنی این که حالا ما مسلمانیم و امثال ذالک، نه، از این حرفا خبری نیست. و در نتیجه آمدن این شکلی مطرح کردن و گفتن ملاک ایمان و عمل صالحه. یعنی اگر الان کسی به نام مسیحیت، کسی به نام یهود این رفتار را انجام بده، مشکلی در کار نیست. سوالمون این بود که آیا واقعا تمام مذاهب، تمام ادیان اینها علی‌السویه هستن، یکسان هستن؟ پاسخی که ما دادیم این است که مقصود از آیه این است که هر کدام یک از اینها در یک کلمه زمان خودش، در زمان خودش، یهود اگر پیرو آیین موسی بود که ماه و حقه، نصارا پیروان حضرت عیسی بودن که ماه و حقه، و هاکزا و هاکزا. بله، اینا ملاکشون انتصاب به مکتب نیست، ملاکشون انجام عمل صالح هست که اگر عمل صالح انجام دادن فبیها و نعمت. بنابراین سوال اینه که مقصود چیه از این آیه شریفه؟ ما دو تا بیان در اینجا مطرح میکنیم به خدمتون عرض بکنیم. یک، همطور که عرض کردم، مقصود آیه این است که اگر یهود و نصارا به محتوای کتب خودشون پایبند باشن، عمل کنن، عرض شود خدمت شما به این که اینها مشکلی در کار ندارن و عملاً به پیامبر اسلام هم ایمان می آورند، چون نام رسول گرامی اسلام در کتب آسمانی آمده. یعنی ایمان به موسی، ایمان به پیامبر اسلام هم هست، ایمان به عیسی، ایمان به پیامبر اسلام هم هست. خب بشارت ظهور در این کتاب ها آمده با ذکر صفات و علامه مختلف، هر شبت خدمتون این که و در شرح این آیه 146 سوره بقره که خدای متعال در اونجا فرموده توضیح خواهیم داد. یا این آیه شریفه، قل یا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل. خب این که مربوط به اوناست، اهل کتاب شما هیچ نیستید مگر اینکه اقامه کنید تورات و انجیل. دیگه چی؟ و ما انزل الیکم من ربکم، که گفتن معنای ما انزل الیکم من ربکم چه هستا؟ بفرمایید. ایمان به نبوت نبی گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. اون چه از نایه پیامبر نازل شده، یکی از مواردی که از نایه پیامبر نازل شده بشارت ظهور پیامبر اسلام هست. این یه توجیه برای این آیه، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى من امن. توجیه دوم بگیم این آیه ناظر به سوالی است که برای بسیاری از مسلمانان در آغاز اسلام مطرح بود. حریف نمیشه بگه ندلش میخواد خاموش، چون گویا از آغاز آدم هر کار میکنه میبینه نمیشه. اینم از اوناست. این آیه هر چقدر خدمتون ناظر به سوالیست که برای بسیاری از مسلمانان در آغاز اسلام مطرح بود، که حالا که قرآن میگه و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من و هو فی الاخره من الخاسرین. خب نیاکان ما که مسلمان نبودن، یکی یهود بوده، یکی مثلا، برای مسلمانان این پرسش مطرح شده بود، اگر راه حق و راه نجات تنها در سایه اسلامه، پس تکلیف نیاکان ما و پدران ما چه میشود؟ آیا به خاطر این که اونها زمان پیامبر اسلام را درک نکردن اینا مجازات خواهند شد؟ یعنی یهود مجازات خواهند شد، نصارا مجازات خواهند شد و ها کذا و ها کذا. آیه فوق بر پیامبر اکرم و نبی مکرم نازل شد و اعلام کرد که نه، هر کسی بفرماید در عصر خودش به پیامبر بر حق خودش اگر ایمان آورده باشد و عمل صالح انجام داده باشد، لهم اجرهم این در ربهم ولا خوف علیهم ولا هم بفرمایدا یحزنون. بنابراین یهودیان مؤمن و صالح العمل، نصارای مؤمن و صالح العمل و هاکذا، اینها هیچ مشکلی ندارن، هر کسی در عصر خودش. فردا ما چشمون مسلمانیم اگر بهشتی شدیم، پیروان از حضرت مسیح را اونجا میبینیم، پیروان از حضرت موسی را اونجا میبینیم، اونایی که حقیقتا پیرو به حضرت موسی و حضرت مسیح علی نبینا و علیهم السلام بودن. یه شأن نزولی دوستان برای این آیه بیان شده، شأن نزول جالبی است راجع به جریان سلمانه. سلمان داستان مفصلی است راجع به سلمان که میگن سلمان اهل جندی شاپور بوده. حالا اختلافی که سلمان اهل کجاست، آیا اهل مردشت است، اهل نمیدونم خوزستان است، اهل کجاست، اصفهان است، هر کسی کلون یه جر و نار الی قرصه. بالاخره اختلافات این شکلی است به عدد انفاس خلائق، مثل این شعرهای امروز ما دیگه. تو ترکیه یکی میگه مال ماست، یکی توی تاجیکستان میگه مال ماست، ما هم میگه مال ماست، دیگه قاطی شده. حالا خیلی معلومه چه از سلمان هم حالا راجع به شهرهای ایران، زاران قدر مسلم اینه که تو ایرانه، ولی کدام شهر از شهرهای ایران؟ کازرون میگن مال ماست، بزرگداشت براش میگیرن، دیگه جای دیگه هم هست. سلمان مال تبریز، اینو نشنیده بودن، جدیده. حالا هر جو کنم دیگه، حالا هایی که دارم میگم. خب هر چه وقت خدمت شما بیم که میگن که سلمان، هر چه وقت خدمتون، در اون زمان با فرزند حاکم اون زمان یه رفاقتی پیدا کردن. یه روز رفتن به بیابان تو صحرا، دیر راهبی را دیدن، وارد بر اون راهب شدن، دیدن راهب مشغول خوندن کتابی. سوال کردن این کتاب چیه و چه نکاتی و محتوایی در این کتابه؟ گفت از گوشت حرام پرهیز کنید، زنا نکنید، یه سری معارفی را در اون کتاب برای اینا بیان کردن. معلوم شد اون کتاب انجیله. اینا گرایش به این راهب پیدا کردن، مدتا پیرو این راهب بودن. روزی از روزگار آن حاکم اونجا آمد، یه دعوتی مفصلی داد، از اون جمله پسرش را هم دعوت کرد. پسرش گفت من از این غذا استفاده نمی کنم، چون اون چه که اینجا ذبح می کنن حرامه و من از اینجا استفاده نمی کنم. گفت اینو کی به تو گفته؟ گفت فلان راهب. راهب رو انذار کردن. به راهب گفتن این حرفا چیه؟ ما دعبمون نیست که تیرا بکشیم، ولی اگر بخوای اصرار بر این حرف بکنی باید از اینجا بری بیرون. راهب رفت بیرون، به موصل رفت. این سلمان و پسر هر دو رفتن او را در موصل پیدا کردن و مدتها در ارتباط با اون بودن. و سرانجام اون راهب از موصل به بیت المقدس رفت، اینا هم با اون رفتن بیت المقدس. اونجا گفت در محضر علما شرکت کنید، استفاده کنید، علمای یهود. اینا هم می رفتن صحبت میکردن و استفاده میکردن، تا سرانجام عرشبت خدمتون این راهب عرشبت خدمتون این که گفت که ما تکلیفمون چی میشود در آینده؟ گفت پیغمبری ظهور خواهد کرد، نشانه های اون پیغمبر یکی این است که مهر نبوت رو کتف پیغمبره، صدقه نمیخورن، هدیه میخورن. و سرانجام در سر ایجاد نکنیم این سلمان توسط عده اسیر شد، به مدینه برده شد و به اصطلاح خدمتگزار یک زن شد به نام جهینه. و بعد از مدتی گفتن که کسی ادعای پیغمبری کرده. این نشانه در اختیار سلمان بود. سلمان رفت از بازار گوسفندی خرید و مقداری غذا خرید، نیت صدقه کرد، آمد پیش پیغمبر. پیغمبر فرمود اینا چیه؟ گفت صدقه آوردن. پیغمبر فرمود ما صدقه نمیخوریم. این نشانه اول بود که دید درست در آمد. نشانه دوم هم همینطور دوره پیغمبر میگشت که شاید این پیرن پیغمبر کنار برود و اون مهر نبوت را ببیند، که سرانجام دید. و کار سومی که کرد که پیغمبر هدیه را میپذیرد، این در شأن نزول این آیه نازل شده. و خلاصش اینه که رفت دوباره غذا خرید و گوسفند و تشکیلات، نیت هدیه، پیغمبر هدیه را قبول کرد. سرانجام سلمان این جمله را به پیغمبر گفت، گفت حالا که این دین دین حقه، پس تکلیف نیاکان ما چی میشود؟ پیغمبر همین مترصد فرصت بود، میگن این آیه نازل شد، ان الذين امنوا والذين هادوا بفرمیدا والنصارى و صابئین من آمن بالله و الیوم الاخر فلهم اجرهم این دارد بهم ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پاسخ به سلمان بود، سلمان از اجداد و نیاکانت نگران نباش، اگر اونها پیرو دین و آینه بودن و بر اساس اون ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، مشکلی در کار نیست. اینم چیزی به عنوان شأن نزول این آیه در رابطه با سلمان وارد شده. اینم توضیحی بود که خدمتون هست. مهر یعنی علامت نبوت اینجای پیغمبر روی بدن بوده. مهر که یعنی همین نشان، شما علامت جای مهر چی میکنن دیده دیگه؟ نشانه نبوت او، یعنی نوشته به عنوان نبوت، منطقه روی بدن بوده به تعبیری، نه کسی علامت مهر از بیرون بزنه. بله، ایمان و عمل صالح معیار سعادت و نجات انسانه. خداوند در این آیه دو نکته را مطرح کرد دوستان. الذین آمنوا چه فرمودا؟ من آمن بالله و عمل، آیه که یادتون رفت، بله اینطور بود، من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا. سه نکته در اینجا آورده. ایمان به خدا که همون مبدأه، ایمان به آخرت و عمل صالح. حالا توضیحاتی که ما میخوایم بدیم، میخوایم بگیم مجموع اصول دین که عبارت از مبدا و معاد و نبوته به زمینه فرعی از فروع دیگر در اینجا بیان شده. این نکته این است. در این آیه خدای متعال عرض و خدمتون این که دست رد می گذارد بر سینه کسانی که تنها مدعی پیروی از مکتبند و تو کارنامه عملشون ایمان و عمل صالح وجود ندارد. اون چه که معیار سعادته، اون چه معیار خوشبختیه برای انسان عبارت از ایمان و عمل صالح هست. لذا کسانی که فخر فروشی می کردن، چه از یهود، چه از مسیحیان و چه حتی مسلمانان، اینها به تنهایی به اصطلاح به اون سعادت و فوز عظیم نمی رسن. تو آیات ما وارد شده که یهودیان معتقد بودند که ما نزد خداوند جایگاه ویژه‌ای داریم. عرض شود خدمتون این که و قرآن هم در این زمینه میگه، مسیحیان هم عرض شود به همین شکل، یهودیان و مسیحیان خودشون را فرزندان خدا میدانستن و دوستان منحصر به فرد خدا، که خدای متعال در سوره مائده آیه 18 این فخر فروشی اینها را اینطوری بیان میکند: و قالت یهودو، بقیهش بخونید، و نصارا نحن ابناء الله و احباؤه، ما پسران خدا هستیم، ما از خصیصین و دوستان خدا هستیم. آیه ای که الان عرض میکنم سوره جمعه آیه 6 در پاسخ اینها آمده: قل یا ایها الذین هادوا این زعمتم انکم اولیاء الله من دون الناس، خودتون تنها اولیاء الله هستید، بقیه نه، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، هر چه تمنای مرگ کنید اگر راست میگویید، یعنی اگر راست میگید تمنای مرگ کنید ببینید اونجا چه خبره، آیا میتونید پای حرفتون بیستید یا نه. کما اینکه این غرور دامن بعضی از مسلمانها را هم متاسفانه گرفته بود و گرفته است همچنان، که ما آخرین امتیم، ما امت مرحومه هستیم، عرشبت ما مسلمانیم، اسم اسلام برباره یه دج و حسن برای ماست، عرشبت خدمتون این که کلمه لا اله الا الله ما میگیم، اینا هم فخر فروشیه. آیه در مقام پاسخ همه اینها میگه که نه، ملاک دو چیزه، عبارت از ایمان و عمل صالح. عرشبت خدمتون این عمل صالح که در این آیه آمده ما ازش وحی و رسالت میفهمیم. دوستان توجه بفرمایید، دوستان توجه بفرمایید، در آیه من آمن بالله هست، این اشاره به چه هست؟ ایها الفضلاء المعاصرین، من آمن بالله اشاره به چه هست؟ توحید مبدا. والیوم الاخر اشاره به چه هست؟ سوال این است که نبوت، چرا از نبوت چیزی در اینجا بیان نشده؟ ما میخواییم با این توضیح که الان محضر علمای اعلام و حجج اسلام عرض میکنیم، میخواییم بیان کنیم که از این عمل صالحا وحی و رسالت را ازش در میاریم. یعنی کسانی که ایمان به خدا دارن یعنی مبدا، ایمان به یوم آخر دارن یعنی معاد، و عمل صالحا، عمل صالح را در پرتو چی انجام میدن؟ ایها الفضلاء المعاصرین، وحی و رسالت. یعنی تا وحی معتقد نباشند، تا رسالتی معتقد نباشند، چیزی به نام عمل صالح وجود، همین رو میخوایم خدمت آیون که از دل و عمل صالح هم ما وحی و رسالت استفاده میکنیم. بنابراین سر این که در این آیه از نبوت که جزء اصول دین سخنی به میان نیامده، به ظاهر جهتش اینه که عمل صالح عملی است که مطابق با وحی باشد. همینطوری من در آوردی که کسی بخواد کاری انجام بده که این عمل صالح گفته نمی شود. و هماهنگی عمل با وحی فرع بر ایمان به اصل وحی و رسالته. این که میگه من آمن بالله و عمل صالحاً، کی بین ایمان به مبدا و عمل صالح هماهنگی به وجود میاد؟ بفرمایید اونجایی که این عمل صالح بر اساس وحی عرشبت خدمتون انجام بگیره، بر اساس رسالت انجام بگیره. به جالب اینجاست که عرشبت خدمتون این که قرآن کریم در بعضی از موارد که الان آیهش براتون میخونم مانند همین آیه مورد بحث دو اصل مبدأ و معاد را در کنار هم قرار داده و در بعضی از موارد تنها مبدأ را آورده، ولی باز ما ازش به اصطلاح نبوت هم استفاده میکنیم. احسنتم. آیه میگه لا اله الا انا فاعبدون، لا اله الا انا فاعبدون. اگر شما خوب دقت کنید اینجا از توحید سخن به میان آمده، ولی معادی هم در کار به ظاهر بفرمیدا نیست، ولی ما از همین لا اله الا انا و فاعبدون هم معاد را استفاده میکنیم علاوه بر توحید. بفرمیدا فهم رسالت را حالا توضیح میدم خدمت علماء. اعلام آیهشو یادداشت کنید، آیه 25 سوره انبیاء. آیه دوم که باز همین معنا ازش استفاده میکنیم لا اله الا انا فتقون، سوره نحل آیه 2. این دو آیه اون چه که در ظاهر آدم نگاه میکنه ناظر به مبدا لا اله الا انا، دومی هم میگه لا اله الا انا، یکی میگه فعبدون یکی میگه فتقون. اما وقتی مطابق این جمله عرشبت خدمت شما به این که تنها اله و معبود خدا باشد، قطعا پاداش دهندم تنها کی هست آقا بگید؟ خداست. یعنی اگر من به درستی اعتقاد به خدا پیدا کنم، این اعتقاد به خدا لازمش اعتقاد به روز رستاخیزم هست، یعنی این که آفریننده من هست، پروردگار من هست، در نتیجه داوری بین من عرش و خدمتون و بین بندگان عرش و خدمتون هم به مقتضای عدل هست، یعنی به عدالت رفتار می کند، و هم فردای قیامت این باید وجود داشته باشد و او زمام امر را به دست داشته باشد، در نتیجه عدل هم استفاده می شود، یعنی این خدا به عدالت و به حکمت هم عمل می کند. کسی که خدا را به درستی بشناسد، عرض شود خدمت شما به این که معاد بودن او را هم باور خواهد کرد، یعنی این که معادی هم در کاره، فردای قیامتی هم در کاره، عرض شود خدمتون از این جهت جای بحث نیست. و بعد این که میگه فعبدون، فعبدون طبق چی آدم عبادت کند؟ ایوه الفضلاء المعاصرین. احسن، خیلی جالبه. من یه بار دیگه بگم تا دوستان فاضل من از این لا اله الا انا فعبدون، لا اله الا انا فتقون، که به ظاهر تنها از مبدع سخن به میان آمده، ما هم معاد را بفهمیم، هم عدل را بفهمیم، هم نبوت را بفهمیم. یکی از دوستان میتونن توضیح بدن؟ این که از آخر گرفتید. حالا من سوال میکنم لا اله الا انا که ظاهرا در مبدأ معاد را چطوری ازش میفهمی؟ یعنی میدونیم کسی غیر از اون نیست، یعنی اگر احیانا ما اعتقاد به مبدأ داشتیم و گفتیم تنها خداست، تنها پاداش دهنده هم اوه و او هم جز بر اساس عدل و حکمت عمل نمی کنن. از کلمه فعبدون و از کلمه فتقونم می فهمیم این که میگه عبادت کنید، از چه مسیری عبادت کنیم؟ ما که با خدا رابطه ای نداریم مستقیم، از طریق فرمودا وحی و رسالته. خیلی جامعه. پس نگید چرا در آیه شریفه، تازه در آیه شریفه معاد را هم تصریح کرده بهش، منطقه از عمل صالح هم ما این مطلب را میفهمیم که دلالت بر رسالت و نبوت میکنند. خب این بحثمون برای امروز هم جانم. خدای متعال دیگه، خدایی که غیر از او کسی نیست و پاداش هم به وسیله او هست، جز بر خلاف عدل، چون اون نیازی ندارد. باید بریم تو ادله مربوط به توحید. ما حالا خیلی اختصار عرض میکنیم دیگه، خدای مستغنی بی نیاز که او ظلم به کسی نمی کند، هر شود نیازی به ظلم ندارد، این خدا با این عظمت طبیعتا جز به عدالت رفتار نمی کند، چون ماها هستیم که هر چه وقتتون نیاز داریم که از اوقات به حقوق دیگران تجاوز کنید، ولی خدایی که منزه از همه این موارده هر چه وقتتون به عدالت هم طبعا رفتار میکنند. حالا این بحث انشاءالله بماند، ما تا در جلسه بعد برسیم به آیه بعد. البته یه تتمه دارد، فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این انشاءالله در جلسه بعد محضر علمای اعلام بیان خواهیم کرد. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
منظورم از سوال این بود که کمی توضیح داده میشه. این منظور اینه که همه